من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و علی و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با سیره عقلا بود. ما دنبال این بودیم که خلاصه مفهوم سیره عقلا رو بدونیم. چی عرض کردیم؟ که یه سیره عقلا داریم، یه ارتکاز عقلا داریم، یه بنای عقلا داریم و یه عرف داریم. به نظر ما چهار عنوان داریم. اینها به هم نزدیکه اما با هم یه تفاوت‌هایی داره، گاهی وقتا در بعضی از مصادیق با هم دیگه تداخل داره. سیره و ارتکاز رو در دیروز مطرح کردیم به بنا عقلا. البته این رو من ابتداعا بگم که تقریبا در عبارت همه آقایون من مخالفی ندیدم. بنا عقلا رو همون سیره میدونن و سیره و بنا رو یه دونه میدونن. حالا بعضیا بر ارتکاز هم اگه اطلاق کنن، ولی سیره و بنا رو متفاوت نمیدونن. به خاطر این تعریفی که عرض میکنم خلاف اون مصطلحی است که در کتاب ها و عبارت ها وجود داره. به نظر ما بنا عقلا تبانی عقلاست، قراردادهای عقلاییست. چون سیره عقلا ممکنه مبتنی بر هیچ توافق و قراردادی نباشه، بلکه صرفا سلوک عملیه. ولی گاهی از عقلا فی ما بین خودشون تبانی دارند، قراردادی دارند. ما بنا عقلا رو به اون قراردادهای عقلایی میگیم. اون قراردادهایی که عقلا بین خودشون دارن و اون تبانی که فیما بین خودشون میپذیرن، این میشه بنا عقلا. خب البته بنا عقلا ممکنه تبدیل به سلوک بشه، بشه سیره. بنا عقلا ممکنه که برگرفته از ارتکاز باشه، بشه ارتکاز. ولی ممکنه بنا عقلایی باشه که سیره نباشه، یا بنا عقلایی باشه که ارتکاز نباشه. البته ما معتقدیم بناعات عقلایی عموما تبدیل به سیره میشه، یعنی شاید کم بشه یا سخت بشه بنایی پیدا کرد که سیره نباشه. از این جهت میتونیم بگیم سیره گاهی وقتا مبتنی به بنا عقلایه، ممکنه مبتنی به بنا عقلا نباشه. یعنی اینطوری یه جوری سیره و بنا رو یکی بکنیم. ولی ما میخوام بگیم که گاهی از اوقات قراردادهای عقلایی و تبانی عقلایی وجود داره و اون منشأ عمل است و از این جهت سیره هم نیست، ارتکاز هم نیست، بنا است. خب مثل چی؟ ما مثل مالیات نقود، اسکناس و امثال اینها، این اعتبار اسکناس های رایج، این یه جوری بنا عقلا دیگه و پذیرفته شدن این در عرف عقلا، این خودش بنا است، این یه اعتبار عقلایی است. حالا ما امروز بنا عقلایی زیاد داریم، قبلا نداشتیم. قبلا عموما سیره داشتیم و ارتکاز داشتیم، ولی امروز ما مواجهیم با کنوانسیون های بین المللی. کنوانسیون های بین المللی در حقیقت همون قراردادهای عام عقلایی هن. و این که ببینید یک کنوانسیون بین دولتها و ملتهای مختلف با خلاصه رویکردهای متفاوت پذیرفته میشه، این خودش نمونه ای از بناء عقلایه که این یک قرارداد عقلاییست. فی ما بین خودشون عقلا یک قراردادی دارن. البته من یه چیزی رو الان میخوام بگم، فقط گذرا میگم، تو پرانتز میگم، ممکنه شما بگید کنوانسیون ها در حقیقت قانون گذاران در این کنوانسیون ها هستن، چون دولت ها اندیه. کنوانسیون های بین المللی دولت ها هستن که طرف معاهدن و دولت ها خودشون قانون گذارن و رابطه شون در حقیقت رابطه قانون گذار مثلا دولت و ملته و این دیگه نمیشه بناء عقلا. مثل اینکه اگر دولت ما، مجلس ما اومد یه قانونی رو گذاشت، ما نمیتونیم اسمش رو بناء عقلا بگذاریم، چون جمعی از عقلا اومدن قانون گذاشتن ولی بناء عقلا نیست. این اشکال رو در کنوانسیون های بین المللی بکنید و بگید اینها معرف بنا عقلا نیست، الا اینکه ما میگیم که دولت ها وکلاء ملتند، یعنی اونها به عنوان نمایندگی از ملت دارن قانون رو میگذارن و از این جهت ما منافات با بنا عقلا نمیدونیم. اگر رابطه دولت و ملت رو رابطه ولی و مولا علیه بدونیم بله، مثل نظام های سلطنتی، ولی اگر نه رابطه رو رابطه وکیل و موکل بدونیم، اونها به عنوان نمایندگان ملت عضو کنوانسیون میشن و از این جهت ما معتقدیم که خودش میتونه شاهدی بر بنا عقلا باشه. البته این حرف اگر اثبات بشه خودش یک زیربنا مهمیه که ما به لحاظ کمی هم میتونیم در بنا عقلا به کنوانسیون های بین المللی تمسک کنیم و بگیم که خلاص این کنوانسیون ها بنا عقلا رو داره شکل میده. نکنید فرایند کنوانسیون های بین المللی خصوصا کنوانسیون های عام یه فرایندیست که حداقل فرهیختگان جامعه در این قصه شراکت دارن. فرایند کنوانسیون های عام اینه، چون اول یه پیشنویسی تنظیم میشه، این پیشنویس بحث میشه، دکترین های متفاوت در ارتباط با اون مطرح میشه. یعنی من میخوام بگم که فرایند یه فرایندیست، خصوصا کنوانسیون های عام یه فرایندیست که ما میتونیم بگیم این بنا عقلائه و از این جهت نه اون یعنی من میخوام بگم تنها مجموعه نمایندگان یا صاحب اختیاران یک دولت برای امضا و تصدیق و پیوستن و الحاق به معاهده نیستن، بلکه فرهیختگان یک جامعه وقتی همراهی میکنن این میشه بنا عقلا. مثلا فرض کنیم یه معاهده بین المللی مهم وقتی که در کشور ما میخواد تصویب بشه، قبلش در اوساط علمی و عمومی مطرح میشه، بازخوردهای او از گوشه و کنار جامعه گرفته میشه، بعد دولت مردان بر اساس اظهار نظر جامعه فرهیختگان و علمی و دانشگاهی و حوزوی و اینا بعد تصمیم میگیرن که ملحق به این کنوانسیون بشن یا نشن و از این جهت یک اجماع عام عقلا وجود داره. حالا میگید آقای زید و تقی آقا مثلا اون کارگر و اینا اصلا نفهمیدن یه همچی کنوانسیونیست، مشکلی نداره. وقتی میگیم عقلا یعنی به هر حال قاطبه عقلا یا فرهیختگان جامعه میپذیرن که نه این کنوانسیون یک کنوانسیون درستی است. من حالا کنوانسیون ها رو به عنوان یک نمونه و شاهد بر بنا عقلا در دوران معاصر خودمون دارم مطرح میکنم که ما اصلا یه چیزایی داریم که قراردادهای عقلاییه. نه نکنید قبول داشتن یا نداشتن گاهی وقتا به منافع و مصالح برمیگرده، در اینی که میدونیم حرف درستیه. مثلا فرض کنید که الان تو همین مباحث هسته‌ای، خب بعضی از کشورهای بزرگ و قدرتمند خودشون عضو امپیتی نیستن اصلا، یعنی این معاهده رو ملحق بهش نشدن، ولی بر اساس امپیتی بیخ خرما رو دارن میگیرن. خب اونا چرا ملحق نشدن؟ خودشون میگن که اصلا شیوع اصلاح هستهی کار خیلی بدیه، ولی چرا خودشون عضو این معاهده نیستن؟ میگن چون به نفعمون نیست. اینکه دولتی میگه نه به نفع من الحاق در معاهده نیست، این غیر از اینه که بگه این معاهده معاهده اشتباهیه. ما الان معاهداتی داریم که بعضی از دولت‌ها اصلا منافعشون اقتضا نمی‌کنه که ملحق به این معاهده بشن. الان شما کنوانسیون حقوق دریاها رو نگاه کنید، خود امریکا عضو این کنوانسیون نیست. چرا نیست عضو اون کنوانسیون؟ میگه کنوانسیون اشتباهی، میگه نه کنوانسیون درسته، ولی منفعت من نیست عضوش بشم. چرا منفعتت نیست؟ میگه چون معاهده بر من تعهد میاره. این کنوانسیون حقوق دریاها اومدن تو این کنوانسیون گفتن که تمام ذخایر موجود در کف اقیانوس ها این باید طی یک رژیم حقوقی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای گروه 77 در حال توسعه تقسیم بشه. اومدن یک خلاصه مقامی درست کردن، مقام بستر دریاها، و حرفشون اینه که چون الان استخراج این ذخایر در کف اقیانوس کار ما که نیست، ما که نمیتونیم بریم ذخایر در عمق 4000 متری استخراج کنیم، توانشو نداریم. کی توانشو داره؟ 8 کشور صنعتی با همدیگه اومدن خلاصه مجموعه رو تشکیل دادن که بتونن اون ذخایر رو استخراج کنن. اینجا کشورهای در حال توسعه موسوم به گروه 77 میگن که این میراث مشترک بشریت. چون میراث مشترک بشریته دیگه قاعده حیازت که شما بگین ما رفتیم و اونا رو استخراج کردیم مال ما اینجا ممنوعه. هر کشوری که میره استخراج میکنه، چه منفردن چه منظمن، باید یه درصدی به مقام بستر دریاها بده که کشورهای مثلا در حال توسعه گروه 77 هم عضون. خب کشورهای صنعتی میگن که این که به نفع ما نیست، ما بریم استخراج کنیم بعد بیام به شما درصد بدیم، پس ما اصلا عضو این معاهده نمیشیم. خب حالا بهشون میگیم که این معاهده چیز بدیه، میگه نه بد نیست، به نفع شماست ولی به نفع ما نیست. من خواستم بگم بعضی از این کنوانسیون ها عدم الحاق به خاطر اینکه منافع ما اقتضا نمیکنه، ولی کنوانسیون درستی هم هست. ما به لحاظ اقلایی و دکتری میگیم حرف خوبی، اصلا شیوع سلاح هسته چیز بدیه. میگم تو چرا ملحق نمیشی؟ میگم من دارم، من به نفعم نیست ملحق بشم، ولی تقبیح نمیکنم، یعنی استنکار این معاهده کنوانسیون نمیکنم، ولی منافعم اقتضا نمیکنه. حالا من بیشتر به کنوانسیون های عام مثال زدم که اینطوریه، ولی میدونید کشورها در معاهدات بین المللی به منافع کشور خودشون نظر دارن و هر کشوری هم یه منافعی داره. مثلا فرض کنیم ما چند کشور داریم محصور در خشکی هن. اینا هیچ راهی به دریا ندارن. دریا الان بزرگترین راه حمل و نقل کالاست، بیشترین حمل و نقل کالا از طریق دریا داره انجام میشه، هوایی هم اصلا به اندازه دریایی نیست. خب کشورهایی که محصور در خشکی هن، اونا یه حقوقی را از جامعه بین المللی تقاضا میکنن، میگن شماها باید برای ما یه راهی به دریا قرار بدید. خب اون راه میاد در چه کنوانسیونی؟ در کنوانسیون حقوق دریاها متجلی میشه. خب اون کشوری که دسترسی به دریا داره میگه من چرا عضو این کنوانسیون بشم که یه حقی رو برای کشورهایی که محصور در خشکیان من بپذیرم؟ چرا من یه تعهدی بر علیه خودم بکنم؟ میگم خب این تعهد عادلانه نیست. میگه چرا؟ راست میگه. خب که محصور در خشکیه راه به دریا نداره، اون هم میخواد حمل و نقل داشته باشه، اونم مشکل داره. روشن شد چی عرض میکنم؟ این عدم پیوستن و عدم الحاق گاهی وقتا به خاطر مصالح، هرچند میگه حرف درستی هم هست، به هر حال کشوری که هیچ راهی به دریا نداره مشکل حمل و نقل داره، بعد یه راهی براش قرار بده و و و و و. ما الان صدها هزارها کیس بین المللی داریم که هر کسی بر اساس منافعش دعوا داره. ما الان تنگه های بین المللی بحث داریم دیگه، این هم تو کنوانسیون حقوق دریاها مطرحه. تنگه بین المللی عبور بی ضرر رو کنوانسیون میگه که اشکال نداره عبور بی ضرر بکن. خب این بستگی داره که ما طرفین این تنگه باشیم، مثل خود ما، درسته؟ میگیم که ما این تنگه رو میبندیم. چرا؟ چون ما طرف این تنگه این و صاحب حقیم. ممکنه عده‌ای رد بشن به ضرر ما باشه، یا ممکنه اصلا این مزیت ما باشه. یعنی ما دنیا رو اینطوری داریم تهدید میکنیم که اگه بخوان ما این آبراه رو میبندیم، و ممکنه یک کسی باشه که نه، اصلا طرفین این تنگه قرار نداره، بلکه اون میخواد تجارت بین الملل داشته باشه، اون ور آب هاست میخواست جنس بهش برسه، کالا برسه، منافع او یه چیزی اقتضا میکنه، منافع ما یه چیز دیگه اقتضا میکنه. میخوام بگم ما صدها کیس بین المللی، بلکه هزارها کیس تو دریاها داریم، تو هوافضا داریم، تو محیط زیست داریم، تو منابع داریم، که کشورها بر اساس منافع خودشون میگن عضو بشیم یا نشیم. ولی میگه این کنوانسیون درستی یا نه؟ میگه نه، کنوانسیون درستی. یعنی ما در مقام دکترین وقتی بحث میکنیم، فارغ از این که موقعیت جغرافیایی ما کجاست، میگیم نه، این معاهده یه معاهده درستی. آره تو بنا هستن، چون دکترینش رو قبول دارن، خصوصا کنوانسیون عام. میدونید اینو میبخشید، کنوانسیون حقوق بین الملل تنظیم میکنه دیگه، اونم اعضایشو خود چیز انتخاب کرده. اونا میگن ما به لحاظ دکترین بررسی کردیم اینطوریه. آره بنا عقلا هست ولی سلوک عملی نداره. من همینجا میخوام بگم تفاوت سیره و بناه. اگر در حوزه دکترین بپذیرن بناه، در حوزه دکترین بعد ما یه چیزی داریم در عرف بین الملل بهش میگیم کاستم، همین عرف خودمونه. بعد این کنوانسیون گاهی وقتا میاد در سطح یه کاستم میشه، میشه عرف بین المللی. عرف بین المللی همه ملزم میشه. حالا من اینو تو عرف میخواستم بگم، ولی خواستم بگم بنا وقتی که سطحش میاد بالاتر میشه عرف بین المللی. حفظ من، حفظ منافع مصلحت سنجی عقلا است. حفظ منافع بین المللیه در کنوانسیون عام. نکنید اونی که پیشنویس کنوانسیون رو تنظیم میکنه، او دنبال حفظ منافع بین المللیه. الان مثلا فرض کنیم ما کنوانسیون مسئولیت بین المللی دولت ها داریم، درسته؟ این کنوانسیون رو ما بر اساس منافع بین المللی پیشنویس رو نوشتیم، نه منافع شخص خاص. ولی دولت ها در مقام دکترین میگن حرف درستی، حرف خوبیه، میگم خب امضا کن، میگه نه این به منفعت هم نیست امضا کنم، ولی میپذیرم که این کنوانسیون درستی. حالا من اجازه بدید من مثال زدم دیگه، فقط اگه بخوام بحثش وارد بشم خوبه، ولی باید از اساس مباحث چیز رو مطرح کنیم. باید بریم کنوانسیون همین معاهدات بین المللی، باید ببینیم اصلا اون کنوانسیون چی میگه. و الا به عنوان مثال اینطوریه که ما اینو داریم، البته ما چیزو داریم، هم کنوانسیون ها معاهدات بین المللی داریم، هم عرف بین المللی داریم، هم اصول مسلم پذیرفته شده در بین دولت ها رو داریم. فهمید؟ بنا یه قرارداده، ارتکاز قرارداد نیست. قرارداد که هست، این قرارداد قابل سنجش، قابل مؤاخذه، قابل استناده. مثلا فرض کنیم ما به MPT ملحق شدیم، میتونن بگن آقا تو عضو MPT چرا رعایت نمی‌کنی؟ هیچ قرارداده دیگه، ما رو بر اساس قرارداد دادگاهی کنن، مؤاخذه کنن، تقبیح کنن. نه، ارتکاز مثل قانونه. نکنید خصوصیت قانون اینه که میاد ارتکاز رو شفاف میکنه. به طور مثال من زیاد مثال بزنم دیگه از بحث اصول خارج میشیم، ولی فرض کنید همین کنوانسیون مسئولیت بین المللی دولت ها، این کنوانسیون میگه من دو مدل مسئولیت میشناسم، یه مسئولیت خطا میشناسم، یه مسئولیت بر مبنای خطر میشناسم. مسئولیت بر مبنای خطا حتما باید یک عمل خطا، یعنی نقض آشکار یک تعهد از یک دولتی صورت بگیره که بگم این دولت در برابر رفتار خودش مسئوله، درسته؟ ولی علاوه بر این مسئولیت من یه مسئولیتی میشناسم، اینو میگن به اصطلاح ریسپانسیبلیتی بهش، یه مسئولیتی میشناسم، مسئولیت در برابر خطره. مسئولیت در برابر خطر اینه که عمل شما عمل خلاف قاعده نبوده ولی دیگری متضرر شده از این قصه. پس فعل شما نقض یک تعهد نبوده ولی دیگری هم از این عمل متضرر شده، شما با وجود این مسئولید. پس یه مسئولیت در برابر خطا داریم که میگن ریسپانسیبلیتی، یکی خطر میگن لیابیلیتی. خب ما در حوزه دکترین میگیم خب حرف درستی میزنن. تا قبل از اینکه توضیح بدن ممکن بود که ما این تفکیک بین دو مدل مسئولیت رو نشناسیم، ولی وقتی اومدن فکر کردن بررسی کردن نه، خب ما دو مدل مسئولیت میشناسیم، مسئولیت در برابر خطر، مسئولیت در برابر خطر. خب حالا این چی بشه؟ این بشه یه قرارداد. یعنی ما ملل همه پذیرفتیم که اگر دولتی یک فعل مشروع انجام داد اما از فعل مشروع او دیگری متضرر شد، باید این ضرر رو جبران کنه. پذیرفتیم هممون؟ هممون پذیرفتیم. شد چی؟ شد بنا اوغلا. خب فقط من مثال زدم دیگه، حالا از این میخوان بگذاریم. پس ما یک سیره داریم، یک در حقیقت ارتکاز داریم، یک بنا عقلا داریم، یه چیزی هم داریم به نام عرف و عادت. خب عرف در بعضی از تعابیر که حالا مثل همین موردی که عرض کردم گاهی وقتا یه چیزی فراتر از قراردادها میشه. البته این رو ما میگیم عرف بین المللی. عرف بین المللی دیگه در حقیقت یه چیزی فراتر از هر قراردادی میشود. مثلا فرض کنید که مسئولیت سفرا در کشورهای خارجی، البته این خودش کنوانسیون همون حقوق دیپلماتیک و کنسولیه ولی دیگه فراتر از اون عرفه. اینه که مثلا سفارتخانه در هر کشوری قطعه ای از خاک اون کشور حساب میشه، این بشه عرف بین المللی. مثلا سفارت ایران در کشور عراق این قطعه ای از خاک ایرانه، تعرض به این سفارت یعنی تعرض به خاک ایران. مثال میزنم، این بیاد در سطح عرف بین المللی بشه. اینجا میگن عرف رو در یک مقامی بالاتر از اون بنا و اعتبار و کنوانسیون و معاهده میبرن. ولی عرفی که ما در فقه مد نظرمونه یه چیزی پایین تر از این حرف هاست. عرفی که در فقه میگیم، عرفی که ما در فقه میگیم یعنی اینکه یه جامعه یه عادتی بین خودشون دارن، این براشون عرفه. عادتی که اگر خلاف این باشه تقبیح میکنن، زشت میشمرن، انجام نمیدن. حالا مثلا عرف در پوشش، مثلا یه کشوری میرید همه پوشششون اینه، اگه کسی غیر از این بپوشه تقبیح میکنن. حالا عرف بعضیا میگن که باید در سطحی باشه که اولا شیوع حداقل در منطقه و زمان داشته باشه، نکته دوم این باشه که یه مقداری جنبه الزام داشته باشه، الزام اجتماعی داشته باشه. وقتی میگیم این عرفه یعنی مخالف با این باید سرزنش بشه، باید تقبیح بشه. اگه این باشه میشه عرف، و الا اگر نه، مثلا ما میریم به طور مثال عراق میبینیم عده دیشتاشی میپوشن، عده هم کتشلوار میپوشن. یعنی اگه کسی مثلا لباسش کتشلوار باشه کسی چپچپ نگاه نمی کنه، تقبیح نمی کنه. ولی فرض میکنیم سعودی که میرید میبینید که نه، هیچ کس کتشلوار نمیپوشه دیگه، این تقبیح میکنن و این میشه عرف. یعنی اونجا میگن عرف باید از خصیصه الزام هم برخوردار باشه. الزام منظورم الزام اجتماعی و فرهنگیه. الزام فرهنگی و اجتماعی یعنی مردم تقبیح بکنن، چپ نگاه بکنن، زشته، چرا اینو پوشیدی، چرا این کارو کردی. حالا این هم در زی و تجمله، هم در سبک زندگیه، هم در بحث خوراکه، هم در سلسله مراتب اجتماعی در جاهای مختلفی هست، این میشه عرف. که خب یه چیزی هم به نام عرف داریم، آیا عرف هم اعتبار داره یا عرف هم اعتبار نداره؟ من بالاجمال دیگه اینا رو مطرح کردم که خلاصه تفاوت‌های بین اینها وجود داره. عرف ممکنه اساساً تقلید باشه، یعنی هیچ جنبه‌ای جز تقلید نداشته باشه، مثل زبان هر ملت، فرهنگ هر ملت، اینا عرف ملت دیگه، مثلا فرهنگ ملت اینه. به هر حال در عزا اینو میپوشن، در شادی اینو میپوشن، دو روز عزاداری میکنن، سه روز عزاداری میکنن، اینقدر شادی میکنن، عروسیشون اینطوریه، عزاشون اینطوریه، معاملهشون اینطوریه، ازدواجشون اینطوریه، خواستگاریشون اینطوریه، اینا همه عرفه دیگه. اینو سیره و غلا بگیم؟ نه، این عرفه، منطقه است، ملیت. و ممکنه همین عرف، اونایی که خیلی تعصب نسبت به عرف دارن، مثلا فرض کنید که ایرانی ها میرن یک کشور دیگه، ایرانی ها فیما بین خودشون به عرف خودشون رفتار میکنن، ولو اینکه منطقه جغرافیاییشون فرق کرده، ولی اون فرهنگشون هنوز موجوده، این عرفشونه. عرض کردم عرف از اون خصیصه الزام اجتماعی برخورداره، یعنی خودشونو گویا وادار میکنن، ملزم میدونن به یه این زندگی، البته مستحسن هم میشناسن، یعنی علاوه بر الزام مستحسن میشناسن. عرف هم الزام داره هم استحسان داره، یعنی خودشون در اینی که انجام میدن به تقید اجتماعی بهش دارن، این عرف هست. عرف رو ما عموما الان در یک واژه‌ای به نام واژه فرهنگ میشناسیم که فرهنگ های مختلف میگیم، این همون عرف های متفاوته و افراد دارن. مناشئش ممکنه که هیچ ربطی به مباحث عقلی یا عقلایی نداشته باشه، صرفا عادات باشه، صرفا تقلید باشه، صرفا ذوق باشه و امثال اینها. حالا یه بحثی آقایون دارن که به هر حال ذوقیات افراد با مسائل ژنتیکشون، با خاکشون، با منطقهشون، با اقلیمشون اینا چه سازگاری داره. مثلا میگن کسایی که در محیط‌های گرمسیر زندگی میکنن اصلا زائقه هاشون اینطوریه، سلیقه هاشون اینطوریه، سردسیر، اونو بازی بحثای دیگه است. ولی عرف این خصوصیت و حالت رو داره و با سیره و بنا و ارتکاز و اینا هم متفاوت. بسیار. نه، فرازمانی و فرامکانی نیست. البته عرض کردم عموما افراد یک عرف وقتی که در محیط های دیگه هم قرار میگیرن تحفظ بر عرف میکنن تا زمانی که استحاله بشن، یعنی مثلا همینطور مقیدن به عرف خودشون تا دیگه زمانی که تبدیل به یک عضوی از جامعه دیگه بشن. به طور مثال فرض کنید که یه ایرانی رفته تو اروپا زندگی میکنه، تا یه مدتی همین عرف رو برش تحفظ میکنه تا کم کم دیگه اروپایی بشه، یعنی دیگه احساس کنه کلن اصالت خودش رو از دست داد. گاهی وقتا میبینید مثلا کسایی که خیلی توی محیط دیگه زندگی کردن الان میخوان فارسی حرف بزنن، زبان مادریشون رو حرف بزنن، سختشونه، میگه لغات نمیاد، نمیتونم حرف بزنم، شما چی میگین به این؟ چون یادش رفته. بعد سنت ها و فرهنگ ها هم همینه دیگه، و الا این تحفظ بر عرف موجوده، خصوصا اونایی که تعصب دارن. حالا من مثال نمیذارم، چون شما دیدید گاهی وقتا بعضیا سالیان سال توی محیطی زندگی میکنن که زبانشون فرق میکنه، ولی دو نفر از اون زبان همدیگه رو میبینن بازم به همون زبان با همدیگه حرف میزنن، یعنی خیلی تعصب نسبت به زبانشون دارن، یا خیلی کیف میکنن از اینکه به اون زبان حرف میزنن یا تعصب دارن. ولی بعضیا میبینید که تو خودشون هم میخوان حرف بزنن، حتما باید چهار کلمه انگلیسی بگن، یعنی حتی تو محیط دیگه هم نیستن، همینجا هم که هستن از زبان خودشون فاصله میگیرن، از عرف خودشون دیگه. حالا اجمالا عرف معلوم شد. خب برگردیم به اصل بحث. حالا چون محدود به منطقه و محدود به سبک زندگیه، این من این ممیزات چون درش اختلاف بود نگفتم، که عرف رو تقلیل به سبک زندگی میدن، میگن سبک زندگی یه امر عرفیه که عرض کردم در وقایع، در حوادث، در اتفاقات، در شادی، در غم، در عزا، در نوع برخورد با بزرگتر، سلسله مراتب، احترام. به طور مثال مثلا شرقی ها و غربی ها خیلی متفاوتن. شرقی های حتی غیر مسلمان یه سلسله مراتبی فیما بین خودشون دارن، مثلا پدر مادر بزرگتر احترام داره. ولی شنیدیم، البته اینا همه شنیده هاست درست و غلط، یا آقایی میگفت که تو یکی از این کشورهای غربی فرض میکنیم پدر مادرم خونه آدم بدون دعوت بیاد بهش غذا نمیدن. غذا نمیدن یعنی میگن که خودشون میشنن زن و شوهر غذاشون رو میخورن، به پدر مادر میگن شما بدون خبر و اطلاع اومدین. ایشون میگفت، من نمیدونم. ولی ما شرقی ها باشیم نه، غذای خودمونم جلو پدر مادر میزنیم. این سلسله مراتب رو ما میشناسیم، این عرف ما، سبک زندگی ماست. اونجا میگن که بدون اطلاع اومدی گرسنه باش، اطلاع بده. چی میفهمید؟ ظرفا رو بفرشید. البته عرف در حال تغییر و تحول، خصوصا در جامعه های باز در حال تغییر و تحول و این هاست دیگه. ولی در قدیم این عرف ثابت‌تر، استوارتر، مدت‌دارتر. الان عرف‌ها خیلی سریع در حال تغییر. مثلا ما حتی در یک کشور لهجه‌های مختلف، مشهدی‌ها یه لهجه‌ای دارن، اسفونی‌ها یه لهجه‌ای دارن، یزدی‌ها یه لهجه دیگه، تهرونی‌ها یه لهجه دیگه، و عرف‌های خاص داریم، عام داریم، به هر حال مختلفه. این عرف. حتی عرف هم بحث مهمیه. حالا بعضیا میگن خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. و امر بالعرف، پس بعد عرف رو رفت شناخت که و امر بالعرف هستن. پیغمبر مأمور شده و جایگاه عرف در فقه میگن بحث مهمی. خب برگردیم به اصل بحث، بحث سیره عقلا. ما سرنخ میدیم در ذهن شما، این بحثا رو باید کار کنید، تتبع کنید، مواردش رو پیدا کنید. ما به عنوان کلیاتی میگیم که اما سیره عقلا همونطور که آقایون گفتن، حالا من تفکیک قائل شدم، ولی عرض کردیم که خیلی ها بین سیره و بنا تفکیک قائل نشدن. ما حالا حرف این عزیزان رو میگیم، بعد بر اساس همون تفکیکی گفتیم آخر اظهار نظر میکنم. سیره عقلا رو از یک منظر تقسیم به دو قسم کردن. یک، سیره ای که قائم بر حکم شرعی است. دو، سیره ای که قائم بر موضوع حکم شرعی است. گاهی از اوقات یه سیره ایست که ما از او قرار حکم شرعی کشف کنیم، گاهی وقتا یه سیره ایست که ما حکم شرعی از او کشف نمی کنیم، بلکه این سیره موضوعی از موضوعات و حکم شرعی رو برای ما می سازه. سیره ای که قرار حکم شرعی رو ازش کشف کنیم، میگن مثل این که سیره اوغلاست که من هازم ملک، هر کسی چیزی از مباهات اصلی رو حیازت کنه مالک میشه. سیره ای دارن اوغلا. خب ما میخوام از این سیره اوغلا کشف بکنیم که من هازم ملک هم یه امر شرعی است. از منظر شارع هم هر کس از مباهات اصلی رو رفته یه چوبی تو بیابون بوده، یه سنگی تو بیابون بوده، برداشته آورده، این میشه ملک او. من هازم ملک موجوده. پس یه سیره ای داریم که این سیره در حقیقت قائم بر حکم شرعی است. یعنی مستفاده از این سیره یه حکمی از احکام شرعی است. این حکم میتونه حکم تکلیفی باشه، میتونه حکم وضعی باشه. مثلا این ظلم است و حرام است، این یه حکم تکلیفی است. یا من هازه ملک بحث ملکیت و حکم وضعی است. پس بعضی از سیره های اوغلایی سیره است که قرار ما از اون سیره کشف حکم شرعی بکنیم. این حکم میتونه حکم تکلیفی باشه و میتونه حکم وضعی باشه. اما بعضی از سیره ها هست که اینها ناظر به حکم شرعی نیست، بلکه قرار موضوع حکم شرعی رو برای ما بسازه. آیه صد این سیره قائم بر موضوع رو دو قسم کنه، دو قسم کلی. سیره قائم بر موضوع رو ایشون می‌فرماید یه مدل سیره ها هست که اینها در حقیقت محقق موضوع حکم شرعی است حقیقتاً. مثلا شارع میگه لا یحلو مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه. پس موضوع لا یحل چیه؟ مال امرئ مسلمه. ولی اینکه چی مال چی مال نیست، این یه سیره اوغلاه. سیره اوغلا اینه که این برگ اسکناس این ماله، این تراول چک ماله، درسته؟ پس سیره اوغلا داره اون موضوع لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه رو میسازه، موضوع رو حقیقتن میسازه. یعنی واقعا وقتی که اوغلا برای این ورقه مالیت قائلن، این دقیقا موضوع لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه میشه، موضوع حقیقی میشه. پس ایشون میفهمن که گاهی از اوقات سیره اوغلای موضوع حقیقی و فرد حقیقی از موضوعات حکم شرعی رو میسازه، که اینجا بعضی باز دو قسم میکنن، میگن گاهی وقتا تمام الموضوع، گاهی وقتا جزء الموضوع. این خیلی مهم نیست، برای تمام الموضوع به همین مالیت اوراق نقدی مثال میزنن، برای جزء الموضوع میگن خدا در قرآن فرموده فامسکوهن به معروف او سرهوهن به معروف، امساک به معروف، اون معروف اوغلا میگن، امساک نه معروف، چون موضوع ما امساک به معروف بود، جزء موضوع که خود معروف باشه. اینو سیره اوغلا میگه که به معروف یعنی این، یا سرهوهن به معروف جزء موضوع. به هر حال آیه صد میفهمد سیره در ناحیه موضوع گاهی وقتا محقق فرد حقیقی موضوعه، گاهی از اوقات قسم دومی که آیه صد میفرمایند اینه که سیره قائم به موضوع در حقیقت در مقام کشف و اثباته. در صورت اول محقق فرد حقیقی ثبوتن برای موضوع بود، در مقام دوم سیره داره کشف از وجود موضوع میکنه، نه اینکه فردی برای موضوع بسازه، داره کشف از وجود موضوع میکنه. این سیره دومه قائم موضوع. آره منظور اهم بود، بله منظور از موضوع اهم از متعلق و متعلق و متعلق و موضوع بود. خب این سیره دوم یکم توضیح میخواد، اجازه بدید یه توضیحش رو شنبه عرض کنم. امروز فکر می‌کنم چهارشنبه است دیگه.